روانی تاکید بکنم. ما در شرایطی که از مردم میخوایم که کمتر از منزل خارج بشن، خب خیلی سخت هست، خیلی حوصله سربر هست. یک سری پیشنهاداتی داریم برای این جور مواقع که یه جای خوندم نوشته بود با دوستانی که خیلی وقت نتونستید باهاشون صحبت کنید به خاطر مشغله کاری و گرفتاری، الان بهترین فرصت هست که یک صحبتی با اونها داشته باشید، یک سری برنامه‌ریزی ها داخل خونه داشته باشید، ورزش های سبک داخل خونه انجام بدید که هم باعث شادابی میشه، هم باعث افزایش سطح سیستم ایمنی انسان میشه. مطالعه کتاب و برنامه‌های این چنینی رو در واقع فضای خونه داشته باشیم که در واقع اون شرایط ماندگاری در منزل مطبوع‌تر و دلپذیرتر بشه. امیدوارم که همه مردم ما به خوبی بتونن این نکات رو رعایت بکنن و مطمئن باشن با رعایت اینها قطعا مبتلا نخواهند شد. و افرادی هم که به هر حال یک سری علائمی دارن پس از دوره درمان و نقاهت انشالله به سلامت برخواهند گشت. آرزوی سلامتی برای همه بیماران و همه مردم عزیز کشورم دارم.
خیلی ممنونم خانم جعفری بزرگوار. من یه سوالی هم بکنم که شاید حالا برای خیلی این روزا مطرح شده. من قبل از برنامه افسر داشتم با خانم جعفری درمون صحبت میکردم، اونم این هستش که خب الان این موضوع شایع هستش که کودکان یا بچه ها خیلی تحت تاثیر این بیماری نیستن. میخوام اینم که توصیه شما چیه با توجه به حالا الگوی این بیماری، توصیهتون در واقع برای مردم چه هست؟
صحبت کردن در این زمینه یه مقدار سخت هست، از این بابت که خوشبختانه آمار نشون داده که بچه ها خیلی کمتر مبتلا شدن، خیلی خیلی کمتر، ولی خب این دلیل بر این نیست که ما در مورد اونها این نکات رو در نظر نگیریم. حتما اون مراقبت هایی که برای بزرگ سالان داریم رو برای بچه ها هم داشته باشیم. همونطور که میبینیم خوشبختانه مدارس رو تعطیل کردن و این باعث میشه خب بچه ها توی فضای مدرسه، کلاس ها، اون اجتماع قطعا به نفع این بیماری تموم میشد و شیوعش رو افزایش میداد. به هر حال منابع علمی نشون دادن که بچه ها کمتر درگیر بیماری میشن و ما خوشحالیم از این بابت، ولی توصیه میکنیم که همه مراقبت های پیشگیری رو برای بچه ها هم داشته باشیم، به خصوص مراقبت های روحی روانی، چون بچه های کوچیک به خصوص زیر سن 4 سال خیلی برداشت واضحی از این موضوع ندارن و به راحتی دچار استراب میشن و استراب های ماندگار. میتونیم به جای اینکه بگیم مثلا دستتو بشور، حتما خودمون دستشو بگیریم، خیلی مادرانه دوستانه، عزیزم بریم دستاتو بشورم، فکر کنم دستات کثیف شده، اصلا بچه متوجه نشه، به شکل غیر مستقیم در واقع بحث بهداشت و ایمنی رو براش رعایت بکنیم. یک سری مسئله هم هست که خب لازمه که با زبان بچه‌ها باهاشون در میون گذاشته بشه.
درست. خیلی ممنونم از شما. خب اما جناب دکتر بهنام فرهودی، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه، پشت خط ما هستن. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم
شما. صبح شما بخیر باشه. خدمت از ماست. آقای دکتر، ما با چند تا از همکاران شما و حالا سرکار خانم جعفری در استودیو از ابعاد مختلفی به موضوع پرداختیم، اما فکر میکنم یه موضوعی که همچنان جای پرداختن داره حقیقت کروناه، یعنی اینکه کرونا چه هست و چه نیست. فکر میکنم شما به عنوان متخصص بیماری های عفونی خیلی بهتر میتونید برای ما توضیح بدین که ما واقعا چقدر باید از کرونا بترسیم و چقدر باید نترسیم و باش درست برخورد کنیم. میخوام کمی برای ما در این مورد توضیح بدین.
خدمت شما عرض کنم که ویروس کرونا در واقع یه ویروس جدیدی نیست، یه ویروسیه که بشر تقریبا نزدیک حدود شاید الان 60 ساله که میشناسدش.
بله.
و قبلا هم خب میدونستیم که از عوامل مهم سرماخوردگی زمستونه. منتها این ویروس یه مشخصه ای که داره اینه که میتونه خودش تغییر بده، وقتی تغییر میده میتونه اشکال شدیدتری رو گاهی پیدا کنه، اشکال جدیدتری رو پیدا کنه. اولین تغییر ویروس کرونا در واقع هم در سال 2002 بود، همون سارس ایجاد کرد.
بله.
سارس در اومد و یه مرگومیر توان 8-9% داشت و بعد هم جمع شد، 2002 اومد، 2004 جمع شد و بعد دوباره دفعه بعد 2012 مرس اومد که باید کرونا ویروسه، که کرونا ویروسی بود که انسان احتمالا در اثر تماس با حیوان شتر یا به صورت بعضی موقع تو بیمارستان هم در واقع میتونست منتظر بشه و اون هم اومد و خیلی اپیدمی بستی پیدا نکرد و هنوزم هست، هنوزم جمع نشده، از 2012 تا 2019 هنوز ادامه داره. و بعد به صورت آخرین نمونهش همین نمونه سارس دو بوده که در کرونا وایروس بار کرونا سارس دو یا کووید در واقع 19 الان بیماری شناخته میشه. این در واقع نوامبر 2019 بازم بشر با یه کرونا جدید بود شد که این بار به نظر میومد که باز احتمالاً از مثلا خفاش به انسان به نوعی منتقل شده با یه میزبانهای احتمالاً واسط و احتمالاً ویروس جدیدیه کرونا، اما یه مشخصات آنتیجنی و مشخصات ژنتیکی داره که با کرونای قبلی که میشناختیم فرق میکرده و خب اولاً قابلیت انتقال انسان به انسانش نسبتاً خوبه برخلاف کرونای قبلی که اینقدر قابلیت انتقال انسان به انسان اون دوتای سارس و مرس اینقدر نداشتن، بیشتر داره و دیگه این خب در حال کشنده تر از ویروس های کرونای قدیمی که میشناختیم و بیماری خوشخونی حساب میشدن کاملا. و از این جنبه ما ایجاد نگرانی برای اون میشه، میگیم آقا یه ویروسی اومده که بشر نمیشناسه، قبلا باش خیلی روبرو نبوده، باید انتقال انسان به انسان داره و مرگ و میرش هم درسته که خیلی احتمالا زیاد نیست ولی چون میتونه خیلی گسترده آدم ها رو بگیره برای همین ایجاد وحشت میکنه تو دولت ها به خصوص، برای که میترسن که نکنه این رفعه جمعیت بزرگ گرفته باشن، بار بیمارستان ها داره اینقدر زیاد بشه، بار سیستم زیاد بشه و برای مرگ و میر هم در نهایت بتونه بالا بره. ولی از نظر فردی به طور معمول ویروس مثلا خطر ویروس وحشت آوری نیست، بیشتر آدمایی که میگیرن علامتاشون خفیفه و مشکلی پیدا نمی‌کنن، بیشتر آدمایی که میگیرن حتی با علامت‌های متوسط خوب میشن. البته اونهایی که بیماری شدید میگیرن و دیگه‌شون به شدت درگیر میشه خوب در معرض خطرن که اینا بیشتر خوب البته آدمایی هستن که مسنن یا بیماری‌های زمینه‌ای دارن، نقص ایمنی دارن، بیماری قلبی دارن، بیماری کلیوی مزمن دارن و این بیماری‌های مزمن چنین اینجنین دارن که اینا در معرض بیماری شدید ترن. البته همه کسانی که بیماری شدید گرفتن الزاماً بیماری زمینی نداشتن متاسفانه و برخی آدم هایی که جوان بودن یا میانسال بودن و سالمن بودن بیماری رو به صورت شدید گرفتن و متاسفانه به حال خیلی کم ولی گاهی کشی بود و پوتم کردن چنین آدم بود. برای همین به طور عمومی این بیماری برای فرد آدم ها خیلی سناریوی وحشتناکی نداره ولی برای دولت ها خب برای بسیار جای نگرانی داره، برای اینکه دفعه اپیدمی میاد درصد زیادی از مردم ممکنه بگیرن، در کار بیمارستان ها زیاد میشه و به صدا برای مرگومی هم در نهایت افزایش پیدا میکنه.
درست جناب دکتر فرهودی عزیز، این چند روزه یه اخباری داره شنیده میشه که حالا در چین که حالا مبدأش در واقع بود یه گروه از دانشمندا واکسن خوراکی رو تو آزمون‌های اولیه در واقع تست کردن و جواب گرفتن. چقدر این میتونه اساسا به واقعیت نزدیک باشه یا اصلا امکان تامین واکسن برای این بیماری وجود داره؟
ببینید حتما واکسنش ساخته میشه اگر اپیدمی داره بیاد. یعنی اگر اپیدمی مثلا این سارس خاموش نشه ظرف یکی دو سال و به صدا در واقعا دیگه ضرورتش از بین بره، اپیدمی ادامه پیدا کنه، بی‌تردید واکسنش ساخته میشه. ولی اینکه واقعا کی ساخته میشه به صدا با قطعیت نمیشه گفت. میگن که به صدا بعضی میگن که بین مثلا 5 6 ماه تا یک سال و نیم ساخت این واکسن در واقع طول میکشه. البته من شنیدم یه کمپانی که در واقع روش کار میکنه نتایج خوبی ازش به دست آورده. ولی اینکه تا وقتی نیاد توی به صدا جامعه امتحان نشه و بعد به صدا افروب نشه، تایید نشه و به بازار نیاد واقعا تا اون موقع نمیشه گفتش که دقیقاً کی میاد. ولی بی‌تردید اگر اپیدمی وسعت پیدا کنه و ادامه پیدا کنه واکسنش خواهد اومد. مثلا کی میاد به اطمینان نمیشه گفت.
درسته.
من کار میکنم. به شدت روش کار میکنم. هر چند اپیدمی گسترده‌تر بشه حتما کمپانی‌ها پول بیشتری میذارن، تحقیقات بیشتری میکنن و سعی میکنن تو این رقابت زودتر بهش دست پیدا کنن.
آی دکتر، در مورد بیماری های زمینه ای فرمودید.
بله.
این بیماری ها رو میشه این مقدار باز کنید که در واقع بله. چطور در احتمال ابتلا اثر بخش هستن؟
ببینید نگاه کنید، واقعش اینه که از قبل هم بشر میدونسته این رو.
بله.
که ببینید ما وقتی یه مریضی عفونت های مجاری فوقانی تنفسی میگیره، به هر حال یکی از آرزوهاش اینه که این عفونت های مجاری فوقانی تنفسی به مجاری تحتانی گسترش پیدا کنه، یعنی به بافت ریه گسترش پیدا کنه به طور مشخص. و اون چیزی که مثلا به عنوان زاتوریه یا به عنوان پنومونی در واقع شناخته میشه. و خب این پنومونی بیماری خطرناکیه، پنومونی بیماری بالقوه کشنده ایه اگر درمان درستی درمانی صورت نگیره. حالا مرگ میلش ممکنه بسته به نوع نوع پاتوژنی که پنومونی ایجاد کرده، وسعت بیماری و بسته سن مریض، بیماری زمینی بیمار، اینا مرگ میلش فرق کنه، ولی اصولا بیماری که میتونه مرگ میل داشته باشه. و این در مورد کرونا وایروس سارس هم رخ میده و بیشتر از کرونا وایروس مثلا در کرونا وایروس همین جدید کرونا وایروس کووید 19 هم رخ میده، در مورد کرونا وایروس سارس هم رخ میده و این بیشتر از کرونا وایروس های قدیمی که ما فکر میکردیم و هنوز هم فکر میکنیم اون قدیمی ها بیماری خطرناکی خیلی نیستن، ولی اصولا این میتونن ریه رو گرفتار بکنن. وقتی ریه رو گرفتار و چه آدم هایی اصولا بیشتر در مرز زاتوری هستن تو اینجور موارد؟ آدم هایی که سنشون بالاست، بالای 65 سال. ما چرا میگیم باید حتما باستان آن کنازه بزنن؟ بالای 65 سال چرا ما میگیم باید برن پیش پزشک باکسن زاتوریه بزنن، باکسن پنومکوک بزنن؟ برای اینکه اینا بیشتر در معرض زاتوریه هستن.
بله.
بجا سن پایین هم اینجوری درسته، سن های پایین هم در خردسالی هم بچه ها زیر دو سال به خصوص در معرض زاتوریه هستن، برای همین زیر دو سال باید باکسن زاتوریه بچه ها بزنن. حالا این سارس جدید یا این مثل در حقیقت کرونا کووید 19 این به نظر میاد که بچه ها رو کمتر گرفتار میکنه، ولی یک اصل کلیه که سنین بالا و سنین پایین به طور کلی در مرز زاتوری بیشتر هستن و به جز اینها بخشی از بیماری های زمینه ای هم آدم رو به زاتوری مستعدتر میکنن. مثلا فرض کنید برفرض آدم سرطان داشته باشه و شوی درمانی شده باشه به خاطر بیماری های زمینی، بیماری مثلا روماتیسمی داروهای کورتون بگیره یا داروهای نیمینیون سرکوب میکنه مصرف کرده باشه، بیماری قلبی مزمن داشته باشه، بیماری مزمن ریوی داشته باشه، بیماری مزمن کلیوی داشته باشه، کبدش مشکل داشته باشه و این کبد باعث نارسایی درجاتی از نارسایی شده باشه، سیگاری باشه، الکلی باشه. خدمت شما عرض کنم که به صدا در بعضی به صدا در واقع هم سرطان های موضعی تونیه داشته باشه. اینها بیماری هایی هستن که انسان رو به زاتوری اصولا مستعدتر میکنن و این در مورد سناریوی کرونا وایروس به صدا در واقع هم سارس 2 یا کووید 19 هم این سناریو صادره. بجز بچه هاش که ما دیدیم تو بچه ها اینا کمتر روشه، حالا به چه علت بعدن بخش مشخص بشه، بچه ها کمتر میگیرن و کمتر احتمالاً کارشون بیمارستان میشه، شاید هم میگیرن ما هنوز نمیدونیم، علامت های خفیف میگیرن و خیلی متوجه نمیشیم، ولی بی تردید بچه ها کارشون کمتر به بیمارستان میشه.
درست. آی دکتر، این اقدامات شایعی که ما داریم رو هر روز انجام میدیم مثل همین ماسک و ضد عفونی کننده ها و اینها، رعایت درست اینها واقعا تضمین داره برای بیماری؟ یعنی که مثلا میشه کسی در خونه باشه و در واقع همه اصولم رعایت کنه، دستش هم بشوره هر یک ساعت دو ساعت یه بار، اما باز مبتلا بشه؟
تضمین که نمیشه که آدم بگه تضمین داره، ولی به هر روش های مؤثر توصیه شده است. البته واقعش اینه که اگه کسی واقعا در نمیاد از خونه بیرون، اصلا در نمیاد، کسی هم بهش سر نزنه، نباید کرونا بگیره.
درست.
کسی اگر واقعا ایزوله باشه نباید کرونا بگیره، ولی خب واقعش اینه که مثلا آدم ها که ایزوله نیستن، که آدم ها بالاخره سه روز هم در نمیان بیرون، یه در میان بیرون، یعنی مثلا نون بگیرن بیان خونه شون، میدونی؟ و این میگیرن میرن نون میگیرن، ممکنه در مرز تماس قرار بگیرن، ولی به حال این کارا کارهای توصیه شده بشره، کارهای توصیه شده علم. در واقع شستن مکردست از قبل هم توصیه میکردیم، الان به خصوص تر توصیه میکنیم. اتفاقا من امیدوار هستم که این اپیدمی اگر هیچ سودی نداشته باشه، باعث بشه که ما مردم، ما پزشکان، ما پرسنل کارکنان یاد بگیریم که دائما دستمون رو بشوریم. این پرکتیسیه که متأسفانه تو همه جای دنیا مشکل داره، یعنی همه جای دنیا پرسنل بیمارستان دستش رو بر اندازه کافی تو بیمارستان نمیشورن.
بله.
و همه جای دنیا مردم دستشون رو بر اندازه کافی نمیشورن. مثلا این نه فقط ایرانه، همه جای دنیا این مشکل باشه، همه جای دنیا در روز دست شستن میذارن برای بیمارستان که مردم، پزشکا، پرسنل یاد بگیرن حواسشون باشه دستشون رو بشورن. و من امیدوارم که این اپیدمی حالا هیچ سودی نداشته باشه، این سودی داشته باشه که ما رو یاد بده عادت بدیم دستمون رو مرتب بشوریم. خب این دست شستن کار بسیار درستیه. ماسک هم ببینید کار غلطی نیست، اگرچه واقعا این که ماسک چقدر موثره واقعا نمیدونه آدم، یعنی ببین باعث اینه که احتمالاً ماسک تو مجامع عمومی با شما تو خیابون راه میری حتما موثر نیست، ولی خب برای من پزشک، من پرسنلی که ممکنه برم بالای سر مریضی که سرفه میکنه و این سرفه‌اش ممکنه پخش بشه، ممکنه در حقیقت تا یه حدی بتونه کمک بکنه، ولی اون چیزی که مسلمه موثرترینه و هزینه اثر بخش ترینه شستن مکرره دست.
این اسپری های الکل درست اسپری الکل های دکتر کاری که دقیقاً میکنن اگر ویروس رو، چون حالا ماجرایی که وجود داره اینه که بعضی از مردم فکر میکنن این ویروس از طریق خود دست منتقل میشه، در حالی که دست ها در واقع راه انتقال به چشم و دهان هستن. میخوام ببینم که این اسپری کاری که با دست میکنه اگر ویروسی موجود باشه از بین میره یا میکشه؟
ویروس های شکننده هستن اصولا، ویروس های خیلی در مورد الکل در واقع دارم بگم در مورد الکل خیلی روزهای پایدار نیستن.
درست.
برای همین وقتی شما این محلول الکل 70% در واقع استفاده میکنید دستتون، این محلول ها اکثرا الکل 70% دارن.
بله.
و در نوزه کافی در واقع میبرنید به دستتون میریزید، سه تا چند قطعه به دستتون میریزید و اینو ند میمالید همه سطوح دست رو ند میمالید تا خوش بشه به تب ویروس کشته میشه و اون وقت با دستتون به سمت چشمتون، دماغتون، صورتتون نمیزنید.
درست.
به هر حال ویروس هر گونه که با چشم و صورت و مخاطش، با چشم و دماغ و دهن، با اون قسمت پوستی نه، با اون قسمت مخاطی تماس بکنه میتونه انسان رو مبتلا کنه. و مهمترین راه هم ما اینه که دستمون رو سطوح بزنیم و این دستمون رو سطوح بزنیم به صورتمون هم میبریم.
بله.
برای همین به صورت حقیقت ماسک هم میتونه موثر باشه، ولی واقعش اینه که ماسک مثلا چشم و جلوی مخاطی چشم رو نمیگیره.
درست.
و اگه کسی صورت من سرفه کنه، من میتونم اگه چشمم به صدای قبل روز بهش آلوده بشه میتونم ویروس رو بگیرم. برای همین بهترین راه شستن دست با حالا آب صابون هم خیلی خوبه، ولی اگر الکل هم هست اونم کاملا قابل قبوله.
درست.
اگه مریض میشیم به صدای قبل تو مجامع عمومی در نیایم، تو مجامع عمومی نیایم، تو خونه صورت مکا بگو پیدا بکنیم تا اونجا که ممکنه وقتی حالا سالم که هستیم به جایی که شلوغ هست، به جایی که ممکنه مردم مبتلا بیان غیر ضروری نریم، سفرامونو کمتر بکنیم تو این دوره که اپیدمی هست. و خدمت شما عرض کنم که اگرم بیمار شدیم به پزشک مراجعه کنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر فرهودی عزیز و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خسته نباشید، خدا قوت مجدد میام خدمت شما و آرزوی موفقیت دارم براتون.
من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم و خدا حافظ.
مرسی، خدا نگهدار. خب من بحثم رو با سرکار خانم جعفری ادامه میدم، بحث پایانیمون رو در واقع. خب خانم جعفری، ما صحبت‌های دکتر رو هم شنیدیم، شما داشتین در مورد اصول پیشگیری خیلی خوب موردی داشتین اشاره می‌کردین، خیلی هم جامع بود. اگر مواردی باقی مونده خوشحال میشیم که در واقع ادامهش رو بشنویم هم رو به شنوندگان.
خواهش میکنم، موارد خیلی خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن. فکر میکنم تمام مسائل کم و بیش گفته شد. عموم مردم نکاتی که کلیدی هست که بسته شستشوی دست، دوفونی کردن، کمتر خارج شدن از خونه، این مسائل رو رعایت بکنن، امیدوارم که در امان بمونن از این ویروس و ما قطعاً پیروز و سربلند از این مرحله بیرون خواهیم اومد و سال 99 انشاءالله دیگه خبری از این ویروس نباشه. ولی باز من تأکید میکنم روی مسائل در واقع کاهش استرس و آرام بخشی، چون چیزی که در خانواده خودم یا همکارانم دارم میبینم استرس قضیه داره غالب میشه به بحث بیماریزایی این کرونا ویروس. امیدوارم بتونیم اونو به خوبی مدیریت بکنیم. مادران خانواده ها نقش مهمی دارن، رسانه ها نقش مهمی دارن. امیدوارم به اونچه که باید توجه بکنیم و چیزهایی که بی‌ارزش هستن و فقط انرژی ما رو میگیرن رو از دایره توجهمون خارج بکنیم و اوقات رو به خوشی سپری بکنیم. خواهش میکنم.
ممنونم. اگر که نکته و جنبندی دیگری در واقع هست در خدمتتون هستیم به عنوان نکته پایانی خانم جعفری بزرگوار.
خواهش میکنم، همه نکات گفته شد، انشاءالله که رعایت بکنید.
مرسی، ممنونم که ما رو همراهی کردید، روزنه رو شنیدید با موضوع کرونا ویروس. Thank you. خب ممنونیم که ما رو همراهی کردید در این پنجشنبه. امیدواریم که تونسته باشیم به سهم خودمون در آگاهی بخشی به شما، در اطلاع رسانی به شما و البته مهمتر از هم فکر میکنم در کاهش استرس شما در این روزها یه گام کوچکی رو برداشته باشیم. مطمئن باشید که این بیماری هم به زودی دورش طی خواهد شد و به پایان خواهد رسید. ممنون که ما رو همراهی کردید. وقت برنامه به پایان رسیده. انشاءالله شنبه ساعت 9:30 صبح با یک روزنه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. فایل و متن این برنامه رو میتونید تا ساعتی بعد از روی وبسایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای برنامه اعلام بفرمایید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نخست ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلای به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلای به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریزمغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا داره.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام میکنم به همه شما، روزتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. روزنامه‌نگاری محیط زیست، این موضوعیه که امروز در موردش با شما قصد گفتگو داریم. محیط زیست، موضوعی که چند سال گذشته به یک دغدغه مهم در عرصه جهانی بدل شده، کنوانسیون‌های مختلف براش نوشته شده و البته مسئله‌های از این دست سبب شده تا به یک دغدغه عمومی و جهانی تبدیل بشه. طبیعتاً برای چنین موضوعی رسانه‌های تخصصی هم شکل گرفتند و روزنامه‌نگاری محیط زیست هم به یک عنوان شغلی بدل شده در حوزه روزنامه‌نگاری. در برنامه امروز آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست، در استودیو ما رو همراهی می‌کنند و میهمانان ارجمندی هم روی خط تلفن به فراخور بحث‌هامون به ما ملحق خواهند شد. آقای دکتر سپنجی سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان ارجمندتون، انشالله وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای دکتر سپنجی، بحث رو از همین جا آغاز بکنیم که روزنامه‌نگاری محیط زیست به عنوان یک شاخه تخصصی ژورنالیسم چند سالیه که در جهان خیلی جدی داره دنبال میشه، چند دهه‌ای هست که این اتفاق براش افتاده، ولی در کشور ما حالا به زعم این که حالا زیر ساخت‌های تخصصیش داره فراهم میشه اما چندان با اقبال مواجه نشده. پرسش بزرگ اینه که چرا این اتفاق تا به اینجا رخ داده؟
والا ببینید، نکته دقیقی رو شما اشاره می‌فرمایید. ما اساساً تو کشورمون خیلی بحث محیط زیست رو جدی نگرفتیم و این خب از این خروجی که می‌بینیم بحث محیط زیست کشور، چه محیط زیست طبیعیمون چه محیط زیست انسانیمون